شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. ساعت 7 صبح هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشن. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
هر روز صبح سر بلندی تو ایران، مردم این سرزمین از خدا میخوان. قدم های خوشبختی رو با عشق، به اعتماد تو با آرامش میاد. یه سرزمین امن با کلی اعتقاد، که جلوی هیچکی کوتاه نمیاد. ثابت کرده اگه خدا بخواد، سرافراز وطن با عشق و اتحاد. خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح خیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. مردمی که پر از ایمان، دنیاشون هشتمین امام قسم هاشون. به ذره ذره این خاک پابندن، عاشق خلیج فارس و کوه دماوندن. صبح بخیر ایران من، صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه.
الهی به امید رضایت تو صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند و رادیو گفتگو بخیر باشه. شنوندگان محترمی که از این لحظه همراه شبکه رادیویی گفتگو هستید، با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو در صبح چهارشنبه ششم آذر ماه 1398 هجری شمسی، برابر با 29 ربیع الاول 1441 هجری قمری و 27 نوامبر 2019 میلادی. خدا رو شکر میکنیم یه صبح دیگه اومد، صبح آخرین اجرای صبح گفتگوی این هفته شبکه رادیویی گفتگو با سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 همراه شما هستیم با موضوعاتی که تا لحظات دیگه خدمتون عرض خواهم کرد، به اونها در این مجله صبحگاهی خواهیم پرداخت. همراه ما باشید خواهش میکنم با این مجله صبحگاهی. روز گذشته به سراغ موضوع خرید تضمینی گندم رفتیم و یک بحث نسبتاً مفصلی رو درباره خرید تضمینی انجام دادیم. سالیان متمادی است که در کشور ما در زمانهای یک گپ یا یک فاصله زمانی برای ورود برخی محصولات کشاورزی به بازار وجود داره. به عنوان مثال گوجه فرنگی که اون هم روزهای گذشته بهش پرداختیم، وقتی فصل کشت گوجه فرنگی تمام میشه تا ورود این محصول از منطقه ای از کشور که در این ایام سال مناسب هست برای کشت گوجه به بازار بیاد، یک گپ و یه فاصله زمانی وجود داره که سالیان متمادی است. یا به عنوان مثال بیش از 7 دهه است بلکه بیشتر که یک سال در کشور ما یه محصولی گران هست، یک سال ارزان هست و کشاورزان معمولاً با توجه به قیمت بالای یک محصول در یک سال راغب میشن که سال بعد اون محصول رو بکنن به این امید که به قیمت گران سال گذشته بفروشن، اما چون عرضه به بازار زیاد میشه قیمت خود به خود پایین میاد، دوباره وقتی قیمت پایین هست منصرف میشن از اینکه سال دیگه بکنن، دوباره این رابطه معکوس میشه. بیش از 7 هست که این وضعیت در حوزه محصولات کشاورزی وجود داره. یا اینکه در برخی مناطق کشور به دلیل کم آبی ما محصولاتی رو کشت میکنیم که آببر هستند، به همین خاطر ما معمولا الگوی کشت در کشورمون یا نداریم یا اگر داریم بهش بیتوجهی میشه. از طرفی ما عملا نمیتونیم این کشاورز رو مجبور بکنیم که مثلا امسال گندم بکاره یا گندم نکاره. مکانیزم های تشویقی یا نبود مکانیزم های تشویقی باعث میشه که کشاورز به سمت کاشت این محصولی بره یا نره. با طراحی الگوهای کشت میشه کشاورز رو ترغیب کرد و به او الگو داد برای کشت، اما ظاهرا به این الگو توجه چندانی نمیشه. ببینیم آیا این بیتوجهی از سوی کشاورزان علتش چیه؟ این نبود سیاست گذاری برای ارائه الگوی کشت از سوی مقامات مسئول در این حوزه است و اگر هست علت اون چی هست؟ این یکی از موضوعاتی است که به اون ورود خواهیم کرد. حدود 1500 قلم کالا وارداتش به کشور ممنوع شده در یک دو سال گذشته و با تصمیمی که دولت گرفته در این زمینه نیمی از اینها از ابتدای انقلاب البته ممنوع بودن، نیمیش اضافه شده به اون اقلام، از جمله واردات خودرو، از جمله واردات لوازم خانگی و متاسفانه دامن زده شده به قاچاق. یه وقت صحبت گوشی موبایل که وزارت ارتباطات با انجام تکلیف رجیستری تکلیف ورود گوشی‌های تلفن همراه قاچاق رو روشن کرده، قاچاقش بی کمتر از 2-3% تقلیل پیدا کرده گوشی‌های تلفن همراه. اما لوازم خانگی که شما اصلا انتظارش رو ندارید که کانتینر به کشور وارد میشه، روزانه بیش از 1000 ماشین لوازم خانگی قاچاق به کشور وارد میشه. به این عرصه ورود خواهیم کرد، با مسئولین این امر صحبت خواهیم کرد. ایزن کشف بالغ بر 10 میلیارد ریال اقلام دندان پزشکی قاچاق که اقلام بهداشتی است و باید نظارت های چفت و محکم و سفت و سختی روش باشه با توجه به حساسیتی که داره. اما در این حوزه هم مشخصه که اقلام دندان پزشکی قاچاق وارد کشور میشه. به دلیل بالا رفتن قیمت خودرو خواهیم پرداخت، چیزی که فکر میکنم ما ملت ایران باش دیگه اونس گرفتیم، یعنی حتی شاید حساس هم دیگه بهش نشیم. بالا رفته، خب کارشون اینه، ظاهرا چپ و راست این اتفاق میفته. شاید موضوع حساسی به نظر نرسه به جهت اینکه دائم اتفاق میفته، ما حساسیتامون رو تقریبا از دست دادیم. به مناسبت هفته بسیج گفتگوی دیگری رو تقدیم شما خواهیم کرد همچون روز گذشته. و البته این روزها بحث‌های رسانه‌ای طرح حمایت معیشتی خانوار خیلی داغ قرار هست که ما به ازای قیمت اصلاح سوخت به قیمت به حساب 60 میلیون ایرانی ریخته بشه که تا یه روزهای گذشته مسئولین امر به کرات روی فضای ارتباطی رسانه آمدند، دو توضیحات مختلف رو دادند. به این موضوع هم خواهیم پرداخت و امروز مانور زلزله برگزار خواهد شد. انشالله برسیم همه این موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم رو بتونیم تقدیم شما بکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
معمولا بخش خصوصی وقتی ورود میکنه به یه عرصه و تلاش میکنه یه فعالیت اقتصادی بکنه، حتما به بازارش توجه میکنه. یعنی هر کالایی که در یک کشور تولید میشه بدون توجه به بازار تولید اون شکست خواهد خورد. اما در حوزه کشاورزی ما شاهدیم که چون این چیزی وجود نداره. من در تریعه برنامه اشاره کردم به حوزه کشاورزی و چالش هایی که وجود داره. قاعدتا چون بهره برداران حوزه کشاورزی کم نیستن، مثلا بالغ بر 1,400,500 بهره برداری داریم در حوزه گندم، باغداران زیادی داریم. به عنوان مثال در شهر شیراز یک کشاورزی انار تولید میکنه در یک باغی، در یک هکتار 10 تن انار برداشت میکنه. خب این اگر بازار تولید این محصول دیده نشه، قاعدتا با چالش مواجه میشه. کشاورزی که ماها زحمت این محصول رو کشیده و پیش از اینکه این درخت به ثمر برسه سالیان متمادی هوای این که درخت رو داشته تا به جایی برسه که ثمر بده. چرا در حوزه کشاورزی اون نگاه اقتصادی یا وجود نداره، یا اگر اصلا اینقدر کمرنگه که ما وقتی مثال میزنیم باعث شگفتی مخاطب میشه که چطور ممکنه 70 سال توی کشور سیب زمینی و پیاز یک سال فوق العاده ارزون بشه و یک سال خیلی گران بشه. آقای مسعود اسدی، رئیس محترم مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی و عضو محترم شورای مرکزی خانه کشاورز، و جناب آقای جعفر کرمی، مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه کشاورزی و کارآفرین بخش کشاورزی، دو میهمانی هستند که می‌خوام ازشون بپرسیم الگوی کش اصلا چطور بایستی به کشاورز ارائه بشه، آیا ارائه میشه و دلیل این بی‌توجهی چی هست. آقای اسدی سلام و صبح بخیر میگم به شما.
عرض
جناب اسدی.
بله به همین.
عرض سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
زنده باشید. آقای کرمی خدمت جناب عالی هم سلام صبح بخیر میگم. آقای کرمی، خب تا ارتباط ما با آقای کرمی برقرار بشه خدمت های اسدی هستیم. آقای اسدی، عرایض بنده رو شنیدی؟ توضیحات
برنامه. بله، خب
این الگوی کشت، ما که کشاورز نمیتونیم مجبور کنیم یه کاری رو انجام بده یا انجام نده، خودش به صرفه اقتصادیش نگاه میکنه. از طرفی ما یه حوزه کشاورزی داریم، یه حوزه باغداری. تو باغداری ما نمیتونیم بگیم یه درختی رو ببر یه درخت دیگه بکار، چون حداقل 7-8-10 سال انتظار محصول رو کشیده تا اون درخت به ثمر نشسته. اما توی حوزه کشاورزی هم نداریم، یعنی بحث گندم هست، بحث محصولاتی که آببر هست، با توجه به چالش هایی که داریم. خب در طول سالیان گذشته خیلی ما تلاش کردیم در زمین کمتر محصول بیشتری رو به دست بیاریم به دلیل محدودیت منابع آبی. مثلا یه جایی میگیم آقا در فلان استان ممنوعیت کشت برنج رو مطرح کردیم. خب به زور که نمیشه کشاورز گفت آقا امسال برنج نکار. باید یه مکانیزم های تشویقی بذاریم، بگیم آقا اگر تو این استان این کار بشه، این مکانیزم تشویقی اتفاق نخواهد افتاد، برای این کشاورز بره به سمت الگوی کشت دیگری، یا بذرهای خوب یا کود خوب به اونها بدیم. آیا صرفا از سوی سیاستگزار یا وزارتخونه بایستی اینها ارائه بشه، یا مثلا تشکل های کشاورزی مثل خانه کشاورز که جناب عالی عضو شورای مرکزی اون هستید، یا صندوق حمایتی میتونه این الگوی کش رو به کشاورز ارائه بده اما ارائه نمیشه؟
بله، عرض کنم خدمتون، به نظر میرسه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهادی که از سوی نظام متولی امر بخش کشاورزی شده باید این موضوع رو پیگیری و مدیریت بکنه. و به نظر میسه مهمترین وظیفه‌ای که اصولاً برای وزارت جهاد کشاورزی وجود داره همین هست. ببینید کشور، نظام و برحال بیت المال هزینه های هنگفتی برای که اداره یک نهاد یک سازمان عریض و طویلی به نام وزارت جهاد کشاورزی میکنن که در قبال اون انتظار هست که منافع و فوایدی رو برای کشور و نظام مترتب باشه. اما متاسفانه می‌بینیم که وزارت جهاد کشاورزی در طول چندین دهه فعالیت خودش در طول سالیان متمادی در انجام یک وظیفه بسیار بسیار مهم که اون هم الگوی کشت باشه ناموفق عمل کرده. در بحث الگوی کشت من باید خدمتتون عرض کنم این موضوع عدم اجرای الگوی کشت یا برحال توصیه و اعمال اون باعث شده که ما در کشور روز به روز کشاورزان کشورمون رو در لحاظ مالی رو به سقوط مشاهده بکنیم. شما همونطوری که فرمودی سالهاست، حالا در طول چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، یک سال برحال ما دچار مشکل در سیب زمینی هستیم، یک سال گوجه کاران ما محصولشون رو روی زمین میریزن و برداشت نمی کنن، یک سال پیاز همچین اتفاقی میفته. شما دقت بفرمایید همین چند ماه پیش بود که حدود دو سه ماه پیش بود که کشاورزان ما مجبور شدن گوجه هاشون رو در کنار جاده ها رها بکنن. و الان کیلوی 14,000 تومانه. من سوالم این هست که چرا دلسوزان نظام و متولیان نظام نمیان بپرسن که آقای وزیر جهاد کشاورزی، شما که یک سازمان به این بزرگی و با این همه هزینه رو برای کشور داری اداره میکنی، چجوری هست که دو ماه پیش کشاورزان بدبخت میشن به خاطر اینکه کسی گوجهشون رو نمیخره و امروز شهروندان ما برای خریدن یک کیلو گوجه دچار مشکل میشن به خاطر این گرانی؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی نمیتوانست با ایجاد زیرساخت‌های لازم از یک طرف و از یک طرف با دادن یک الگوی کشت مناسب که در یک زمان ما با تولید انبوه و سرسام‌آور محصول مواجه نشیم و در یک زمان با کمبود شدید تولید مواجه نشیم؟ اما متاسفانه وقتی یک وزارتخانه‌ای به اون سمت میره که برای هر موضوع یک توجیه رو برای خودش پیدا میکنه، یک دفعه میگه قیمت به قول معروف عرض کنم نهادها، یه مرتبه میگی که صادرات باعث این مسئله شد، یه مرتبه میگی سرمازدگی محصولات باعث این موضوع شده. من به نظرم این سوء مدیریت و سوء تدبیری هست که در وزارت جهاد کشاورزی وجود داره. خصوصا من صراحتا همینطوری که در برنامه‌های قبل هم مرتبا و مکررا اشاره کردم که سوء مدیریت از سوی وزیره که به هر حال چند روز پیش هم بالاخره از بخش خارج شدن، ضربات جبران ناپذیر رو بخش کشاورزی و اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرده و این ضربات وارده به این راحتی قابل جبران، چون مهمترین وظایف خودشون رو در طول این مدت کلن کلم یکون رها کرده بودن و تنها و تنها پشت تولید گندم و بنوان برحال بحث خودکفایی در گندم پنهان شده بودن.
آقای کرمی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاراتون، همچنین جناب اسدی عزیز و شنوندگان خوب برنامه صبح گفتگو.
متشکرم. خواهش می‌کنم آقای کرمی، این کار رو بایستی دولت‌ها انجام بدن، یعنی وزارت جهاد بدن انجام بده. جای دیگه دنیا معمولاً دستگاه‌های متولی و مثلا وزارتخونه‌ها این کارو می‌کنن، یا این کار سپرده شده به انجمن‌هایی که می‌تونن با کشاورزان تعامل‌های گسترده‌ای داشته باشن؟ گلایه آقای اسدی از وزارتخونه بود، اما جای دیگه دنیا هم همینه. مثلا میتونیم یه وزارتخونه رو بیام بگیم شما طرف مثلا فرض بفهمید که 25% جامعه روستایی و سرپرست خانواده کشاورزی کشاورزی کشور باش و این الگوی کش رو ارائه کن. میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ و معمولا طرف حساب کشاورز برای این که اون بازدهی مسئولش بالا بره صرفا وزارت جهاد هم نیست.
در حال حاضر تو کشور ما بحث الگوی کشت آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی که سال 75 مصوب شد، وظیفه تعیین الگوی کشت به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشت.
خب چطور باید این کار انجام بده که انجام نداده؟
اما متاسفانه همین اتفاقی که افتاد باعث شد که یه نگاه تگ‌بعدی فقط به این قضیه بشه، یعنی الگوی کشت ما رو به صرف فقط مسائل آب و مدیریت مصرف آب اومدن به عهده جهاد کشاورزی قرار دادن و چند سالی هم هستش که مدام حرف از اصلاح الگوی کش زده میشه، در صورت که هنوز اصلا الگوی کشی توی کشور ما وجود نداره که بخواد اصلاح بشه. یعنی اون این که ما بیان بگیم الگوی کش، یعنی این که کی و کجا و چطور کشتی انجام بشه که در نهایت با تولید یه محصول کشاورزی منفعت هم نصیب کشاورز ما به عنوان تولید کننده بشه و هم مردم ما به عنوان مصرف کننده بشه. و این نیاز به وجود یه پایگاه اطلاعاتی حالا دقیق و شناخت ظرفیت‌های کشور داره که این اصلا اتفاق نیفتاده. یعنی ما قبل از اینکه الان بخوایم بپردازیم به بحث الگوی کش، باید بپردازیم به اینکه این الگوی کش چقدر اهمیت داشته توی دید جامعه ما. یا الگوی کش رو ما اومدیم به عنوان الگوی مصرف انرژی در تولید محصولات کشاورزی عنوان بکنیم، همونطوری که وقتی بحث انرژی مطرح میشه یه چیزی مثل بنزین انقدر با اهمیت میشه و این مسائل رو حالا یه سری حواشی‌ها رو به دنبال داره. اگه ما واقعا بحث مصرف انرژی رو تو تولید محصولات کشاورزی که منابع طبیعیمون، آبمون، خاکمون، محیط زیستمون هست، منابع انسانیمون همین کشاورزای عزیزمون هستن، نهادهای بز و کود و سوختی هستش که داره مصرف میشه، خب انقدر اهمیت پیدا میکرد که ما این رو به صرف اینکه یه وزارتخونه بخواد این رو انجام بده اونم فقط از یک دید تک بودی خط به اینش نمیکردیم. و الان حدود 10 سال داره از لایه الگوی کش میگذره و هنوزم به این سرانجامی نرسیده، در صورت که این الگوی کش واقعا توی کشور ما یکی از چالش‌های رونق بخش کشاورزی ما.
آقای کرمی ببین، ما اینا رو میدونیم، مردم هم میدونن، کشاورزا هم میدونن،
بله.
اما میدانند، باور ندارند. فرق بین دانستن و باور کردن این که تو اگر اینو اجرا کنی کفش اینه که سود میبری، کفش اینه که بازار تنظیم میشه، کفش اینه که به قول شما انرژی درست مصرف میشه. متولی این در کشورهای دیگه دنیا کیا هستن؟ یعنی وزارتخونه های هر کشوری هستن یا تشکلان؟ چون از گلایه کردن که الان به نتیجه نمیرسیم. که من اول برنامه طرح موضوع کردم، گلایه کردم، آقای اسدی به وزیری به انتقاد کردن که استعفا داده، خب حالا الان آقای کشاورزنامی سرپرستن فعلا. نکته اینجاست که کی باید این کار رو انجام بده؟ یا مثلا باید میسپردیم به وزارت جهاد یا نباید میسپردیم؟
ببینید توی حالا نمونه های جهانی اگر بخوایم بررسی بکنیم این موضوع رو، وزارت خونه ها که اگر دولت باشه معمولا بحث مانیتورینگ رو انجام میدن.
خب
اون تشکل ها هستن که میان به کمک اون مانیتورینگی که اون وزارت خونه یا دولت از بحث بازار اون محصولات، یعنی خب وقتی که موضوع تولید و بازار دست یه واحد
درسته.
یه واحدی هستش که میاد هر جفت اینا رو مدیریت میکنه، در کنار اون تشکل ها و انجیه های خود اون تولید کننده ها میاد خودش رو همسو میکنه با اون بازاری که پیش بینی شده.
ببینید آقای کرمی، اجازه بدید من اینجوری سوال کنم. فکر کنید من یک کشاورز، خب
بله،
بیسوزه یک ماهه که تولید گوجه تموم شده تو مناطقی که قبلا کش میشد به دلیل سرما، میان به من میگن مثلا شما به عنوان مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، میان میگه فلانی برو گلخونه بزن، گوجه بکار، یک ماه دیگه گوجه تو کشور کم میشه، تو اگر این کارو بکنی چند تا فایده داره، یکی از مهمترین فایدهش اینه که برات منفعت خوبی هم داره. من دیگه نیاز نداره شما به عنوان یه مقام مسئول یا حتی تشکل به من بگید. وقتی من راهنمایی کنید من میرم این کارو میکنم. کاری کردم تو زرندیه اتفاق افتاده، بالا بر 50 هکتار گلخونه که مسئول کشاورزی رو گلخونه پرورش میدم و توضیح میکنم و حتما بازار کنترل خواهد شد اگر این اتفاق بیفته. این کارو کی باید انجام بده آقای کرمی، وزارت خونه یا تشکل ها؟
ببینید میگم دیگه، بحث این که ما توی تصمیم گیری های کشورمون چون متاسفانه بعضی وقتا یه تصمیم یه شبه گرفته میشه و این تصمیمات یه شبه که گرفته میشه، به فرض اینکه اگر قرار باشه بنده به عنوان یه تشکل یا به عنوان یه مقام مسئولی موضوعی رو پیشنهاد بدم، چون نمیدونم واقعا اون حالا اون بحث دید کلیه که قرار بوده تولید کننده من آموزش ببینه که یه دفعه به فرض اینکه بیاد بحث زراعی خودش رو تبدیل بکنه به گلخونه و کشت گلخونه ای انجام بده یه موضوعه. موضوع بعدی اینه که یه دفعه ما میبینیم به فرض اینکه ما میدونیم توی یه تایمی توی کشور یه محصولی کم میشه، توی همون تایم متاسفانه یه وارداتی انجام میشه که اگه یه نفر اومده باشه حالا با تولید گلخونه‌ای با هزینه‌های خیلی بیشتری که تو فضای باز اتفاق میفته، یه محصولی رو تولید کرده باشه، زمانی که داره اینو به بازار میرسونه یه دفعه اون وارداته میاد، عملا اون برنامه ریزی که به عنوان حالا یه تشکل، یه پیشنهادی که توسط یه انجمن به تولید کننده داده شده رو همه رو ناکارآمد.
ببینید آقای کرمی، اینایی که شما میگید طرح مشکله و درد و دل. ما داریم میگیم خب الان آقای کشاورز سرپرسته، الان با آقای کشاورز با چه پیشنهادی بدیم؟ بگیم آقا الگوی کشت رو چجوری به کشاورز ارائه بکنیم که نه معطل بمونه. خب حالا الان هم که نیست، ما قبل از انقلاب هم همین مشکل داشتیم، آقای اسدی هم اشاره کردن. پیشنهادتون چیه که چیکار باید کرد؟ آخه خب درد دل که راه حل نیستش.
پیشنهاد من اینه که قبل از اینکه اصلا موضوع الگوی کشت رو بخوایم مطرح بکنیم و خیلی پیشتر از این، ما باید اون بحث ظرفیت شناسی رو تو کل کشور انجام میدادیم.
الان نمیدونیم چقدر ظرفیت شناسی،
الان نمیدونیم، مخصوصا بعد از اینکه حالا از دوباره اومد بخش بازار از بخش تولیدمون جدا شد و به وزارت سمت سپرده شد. قاعدتا یه سری آمارهایی توی وزارت جهاد کشاورزی است که هیچ وقت همخوانی نداره با اون آمار حالا یا واقعی یا اون آماری که وزارت سمت داره، برای اینکه میخواد یه سری واردات.
خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید بیایم بازار رو وصل کنیم به حوزه تولیدش.
100% باید.
خب این کاری که نمی‌کنیم که جدا کردیم از وزارت جهاد، قانون انتظاو که تعطیلش کردیم.
خب منم دارم همین رو مطرح می‌کنم دیگه، میگم وقتی که ما داریم هر هفته از الگوی کشت می‌زنیم، زمانی میتونیم موفق باشیم توی الگوی کشت. یعنی ما بیایم الان یه طرحی رو بدیم برای موضوع الگوی کشت که ما چطور این رو اجرا بکنیم.
خب جان کلام میگه که الان نمیشه این کارو کرد دیگه، باید اتفاق افتاده.
اولین کاری که باید انجام بشه این دوتا، تولید و بازار، باید کنار همدیگه قرار بگیره. که زمانی که ما آمار تولیدمون رو داریم، مطمئن باشیم که یک وارداتی بعداً اتفاق نخواهد افتاد. این رو الان هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه. یعنی ما توی بحث امنیت غذایی و مواردی که مطرح هستش، قاعدتاً سعی میکنیم حالا انبارهای تولید رو اینا رو پر نگه داریم برای اینکه مشکلی به کشور
وارد نشه. کلام اینه که میگید الان با این وضعیت که پیش اومده نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
الان با این وضعیتی که پیش اومده بله نمیشه. ببینید الان مثلا ما این بحث تکبودی بودن آبرو وقتی اون وام میکنیم، وقتی که میایم به یک کشاورز ممنوع میکنیم به فرض کشته محصولی رو، یه دفعه میایم به خاطر مسائل کمبود آب که واقعا جدی است تو کشورمون، موضوع مثلا کشت هندوانه رو میخوایم ممنوع بکنیم، کشت جایگزینی به اون کشاورز نمیدیم، یا حداقل نمیدیم روشهای جدید کشت رو. برای مثال عنوان میکنم مثلا توی کشت روش گرواسیس مصرف آب برای تولید 1 کیلو هندوانه 1 الی 2 لیتر، ولی ما توی کشور همه دغدغمون اینه که با صادرات کردن یه هندوانه برای بذر هر 1 کیلو حدود 250 تا 400 لیتر آب رو داریم.
بسیار خوب، متشکرم آقای اسدی. خیلی کوتاه، حداکثر 1 دقیقه، پیشنهادتون چیه؟ آیا شما معتقدید مثل کرمی حالا که الان تولید رو از بازار جدا کردن دیگه اصلا نمیشه این کارو کرد؟
اصلا بنده ضمن احترام خاصی که از آقای کرمی قائل هستم، به هیچ وجه اعتقادی به این ندارم که قانون انتظار در بحث الگوی کش میتونه مهم یا مؤثر باشه. در بحث الگوی کش کافیه یک وزارتخانه مصمم وجود داشته باشه که بخواد با ابزارهای مختلف در اختیارش کار رو انجام بده. یکی از ابزارهای مهم اتفاقا همین تشکل‌ها هستن که میتونن در بحث ایجاد الگوی کش مؤثر باشن. ولی تشکل‌هایی که مورد اعتقاد دولت باشن، شما دقت بفرمایید،
تشکلی که آمار نداشته باشه، الان صحبت کردن دیگه.
نه خیر، آمارهای دقیق در این مورد به نظر من موجود هست. مسئله اینه که خیلی
بازار.
بله، آمارهای لازم. ببینید اون چیزی که مهم هست اینه که به کشاورز ما گفته بشه، کشاورز ایرانی برای فصل پاییز، برای مثلا یک ماه بر حال مهر ماه، ما به این مقدار تولید گوجه فرنگی در کشور نیاز داریم در این واحد صد.
حالا اگر
بله این رو باید این رو باید اعلام بکنن از طرف وزارت جهاد کشاورزی و به عملیات تشکل‌های کشاورزی.
خب وقتی حالا آمار دسته که وزارت جهاد نیست، با آمار بازار دسته
آمار بازار که ببینید، آمار بازار که یک آمار مشخصی قابل، شما میتونید آمار مورد نیاز مواد مورد مصرف مردم رو در مناطق مختلف از میادین میوه و تره بار هم به راحتی بپرسید. یعنی شما میتونید بپرسید از میدان میوه و تره بار تهران که شما در یک ماه گذشته، در سالهای مشابه، در سالهای قبل، در مهر ماه چقدر گوجه فرنگی به هر حال مورد نیاز بوده. چون آمار به روز و دقیق وجود داره برای این مسئله، آمار مصرف وجود داره. اما مهم اینه که اون کسی که باید به کشاورزان بگه که کشاورزان، اگر شما این حجم، یعنی این مقدار، مثلا 100 هزار هکتار کشاورزان ایران، اگر 100 هزار هکتار گوجه کش بکنید در مثلا خرداد ماه که در مهر ماه عمل بیاد، این میزان به اندازه خواهد بود که شما تولیدتون با مصرف موازنه داشته باشه و مجبور نشید محصولتون رو دور بریزید. اگر 200,000 هکتار بکارید شما اینقدر محصولتون رو از بین خواهید برد و از بین خواهد رفت، چون بازار و مشتری نخواهد داشت.
یعنی معتقدید اراده وزارت جاد اگر باشه همش حل میشه؟
اگر اراده وزارت جاد کشاورزی باشه این مسئله حل میشه. بنده خودم در شهریور ماه امسال بس یک